таҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ аз шаҳри прага тақдим мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи хабарии 19 сентябр ин мавзӯъҳоро дорем. Фардо дар додгоҳи серпухавии Русия мурофиаи Александр Сёмин баргузор мешавад. Фарди муттаҳам дар қатли Хувайдои 5 соларо ба беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ интиқол доданд. Меҳтар Солорӣ 5 сарбозро ба зиндон бурд, то ба ҳол вуҷуди бадрафторӣ дар артиш ҷавононро аз хидмати ҳарбӣ мегурезонад. Ва сӯзан дар қуфинайҳои Австралия аз куҷо пайдо шуд? Мақомоти интизомӣ мегӯянд дар бораи дасти кам 20 чунин ҳодиса иттилоъ гирифтанд.
Мо ҳамаи ин маълумоти расидаро тафтиш дорем. Ҳоло на танҳо дар бораи қуфинай, балки аз вуҷуди сӯзан дар банану себ ҳам шикоятҳо ба дасти мо мерасад.
Ва акнун тафсири хабарҳо. Рӯзи 20 сентябр додгоҳи шаҳри Серпухавии Русия мурофиаи Александр Сёмин муттаҳам дар қатл ва таҷовузи Ҳувайдо Тилозодаи 5 соларо баргузор мекунад. Интизор меравад, ки додрас муҳлати ҳабси пешакии боздоштшударо тамдид намояд. Вакили дифои оилаи Ҳувайдо Тилозода мегӯяд, Александр Сёмин бо ҳадафи ташхиси ҳолати равонӣ ба беморхонаи касалиҳои рӯҳии Склифосовский интиқол ёфтааст. Ҳанӯз таҳқиқи қатли Ҳувайдои 5 сола анҷом наёфтааст. Ба эҳтимоли бештар мурофиаи гоҳи аз рӯи ин қазия дар охири соли ҷорӣ шурӯъ шавад. Ҳувайдо Тилозода рӯзи 22 июл дар назди хонаашон дар шаҳри Серпухава дар вилояти Москав ғайб зад ва ҷасади ӯро субҳи рӯзи 23 июл дар як борхалтаи варзишӣ дар наздикии ҳамон маҳал пайдо карданд. Додгоҳи низоми шаҳри Душанбе чанд сарбози тоҷикро барои бадрафторӣ дар артиш ба зиндон маҳкум кардааст. Ин хабар дар ҳоле расонаӣ мешавад, ки ду ҳафта баъд дар Тоҷикистон мавсими тирамоии даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳ оғоз мекардад. Дар зимн маҳз дедавшина ё меҳтарсолорӣ ва озори сарбозон яке аз омилҳои парҳези ҷавонон аз хидмат дар сафи артиши Тоҷикистон боқӣ мемонад. Ҷузъиётро аз Мирзонабии Холиқзод мешунавем.
دادگاه شهر دوشنبه 5 سرباز قسم حربی وزارت مدافعی تاجیکستان واقع در ناحیه مرغاب را به 2 سالی روانه زندان کرد. این سربازها در نسبت همخدمتان خودشون در قسم حربی با زورآوری، لتوکو، با مشت زوری یعنی مورد تحقیر قرار دادند و برای ویران کردن آیین‌نامه خدمت حربی به دادگاه کشیده شدند. این هم در حالی است که با فرمان پرزیدنت تاجیکستان دعوت تیرماهی دعوت سربازان شروع شده و همچنان ادامه دارد. اما این حالت ها یعنی که حادثه های ناخوش در قسم های حربی، بدرفتاری سربازا نسبت به همدیگرشان، خصوصا سربازان یعنی کهنه سرباز نسبت نو دعوت شده ها، بیشتر اون افرادی رو که دعوت کرده می شوند ناراحت یا که دودله می کنند و آنها با هر راه حرکت می کنند که به صف ارتش نیایند و هر جای دیگر پناه برند یا که به روسیه فرار کنند. این است که از طبق اطلاع مقامات نواحی، حکومت های نواحی کشور، تقریبا در هر موسم دعوت به صف ارمیا تقریبا 10 15 تا 20 30 نفر جوان ها حرکت میکنند که پناه برند و سرپیچی کنند. طوری که هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان در خاروخ ذکر کرده شد که در دوام 5 سال گذشته حدود 500 نفر جوانان از صف ارمیا یعنی سرپیچی کردند و حاضر نشدند.
میرزانبی خالقزاد گزارش میداد. در واقع این 500 نفری که در براشون امامعلی رحمان در ولایت مختار بدخشان کوهی مثال آورد از شهر خوروغ بودند. تفصیلات بیشتر را در برای این سفر و حرفایی که در این منطقه گفته شد میتوانید در وبسایت آزادی پیدا کنید. اما من رو میارم به خبرهای دیگر. باز شدن گذرگاه‌های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در چند ماه اخیر رفت و آمد مردم دو کشور را خیلی ساده کرد. ولی طوری میگویند اشتها به هنگام خوراک‌خوری پیدا می‌شود. اکنون ساکنان مرزی طلب دارند که روا با شناسنامه داخلی اجازه داده شود. مشکل در چیست؟ مسعود محمد رجب از گذرگاه مرزی سربند و فرهاد گزارش می‌دهد.
من در نزد گذرگاه مرزی سربند و از جانب ازبکستان فرهاد هستم. این گذرگاه مرزی در بین ناحیه های سپیتامین و بیکابادی ازبکستان جایگیر است، یکی از گذرگاه های اساسی بین ولایت سغد و ازبکستان است. از اینجا همه روزه صدها نفر به سوی همدیگر به کشورهای همدیگر روی ها میکنند.
ما رفتم ایبیان نه ها نشدگی ممله پدران ها و اینه همهش نشدگی یکان پردیمه نیست.
ساکنون فقط یک مشکلی خود را بیان کردن که میگن وقتی گذاشتن به شناسنامه خارجی مهر گذاشته می شود و این ساکنان ناحیه های نزدیکی تقریبا در یک هفته یک بار دو بار تقریبا همه روزه بعضیشون می گذارن می گن زود تر شناسنامه پر می شود و باز باید شناسنامه نبگرن
هم خارجی ندارن بعد کمکت قیمتر شده ایستاد است 800-900 همون تور امداز
بعضی ساکنان پیشنهاد کردن که با پاسپورت های عادی همین عمومی شهروندی هم اجازه روی آکلن به ساکنانی مثلا همین ناحیه های نزدیک داده شود خیلی این مشکل آنها را آسان میکرد
ما مثلا پاسپورت میدیدن با خوبتر میشود
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روزی گذشته در پخینیان 100,000 نفر به پیشواز رهبری کره جنوبی برآمدند. چند سال به این سو کره شمالی و جنوبی با هم دشمنی داشتند، اما در ملاقات روزی 18 سپتامبر در مرکز کره شمالی رهبران این دو کشور ظاهرا به سازش تاریخی دست یافتند. تفصیلات از خرمون بخوزده.
در یک ملاقات تاریخی رهبران کره های جنوبی و شمالی، پرزیدنتان دو کشور گفتند که برای اوری از سلاح هسته‌ای شدن نیم جزیره کره اقدام های جدی می اندیشند. در نشست خبری صبح 19 سپتامبر در شهر پخینیان، رهبران دو کشور گفتند که در نزدیکترین فرصت رهبری کره شمالی کیم چن اون به کره جنوبی سفر میکند. اگر این سفر عملی شود، در تاریخ نزاع‌های بسیار ساله بین دو کشور نخستین بار می شود که رهبری کره شمالی از سئول دیدن میکند. مون جی این پرزیدنت کره جنوبی همین زمان با خبرنگاران گفت که کیم چن اون راضی شد که پلیگون یا مکان آزمایش های موشک های هسته ای را در حضور ناظران بین المللی تخریب کند. کیم چن اون در این باره گفت:
ما سازش نظامی را به امضا رساندیم که به مخالفت های شدید و فاجعه بار نقطه میگذارد و به موافقه رسیدیم که نیم جزیره کره را به یک منطقه صلح‌آمیز و بدون سلاح هسته‌ای تبدیل دهیم.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه به خاطر بزرگداشت شهیدان راه آزادی افغانستان مراسم ویژه دایر شد. شرکت کنندگان چوره‌بینی با نمایش ده ها عکس شهیدان نامدار از خدمت های آنها یادآوری کردند. از جمله درباره احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی سخن رفت که در صلح تاجیکان هم نقش دارند. براد یوسفی در این مراسم شرکت داشت.
در مراسم هفته شهید به خاطر گرامی داشت از شهیدان راه آزادی افغانستان که شام روز سه‌شنبه در سفارت افغانستان دایر شد بیشتر از همه اسم شهید احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی ورد زبان ها بود و از خدمت هایش در صلح تاجیکان نام برده شد.
با توجه به این مشترکات و به می روابط نیک و حسنی که دو کشور داره ما انتظار داریم و این در صلاحیت دولت مردای تاجیکستان است میتونن کدام خیابان میگذارن میتونن پارک بگذارن میتونن کتابخانه بگذارن به نام عامر سب مسعود میگذارن به نام شهید استاد ربانی میگذارن
دست در کیسه و در کاسه
گرگان همه. اهل فرهنگ افغانستان ارجگذاری از شهیدان راه آزادی افغانستان در کشورهای خارجی را نام میبرند که باعث افتخار نه تنها مردم افغانستان همزمان آن کشورها میدانند.
ما کشورهای زیادی را دیدیم که یک جایی را مسمی ساختن به نام احمد شاه مسعود. به طور مثال هندوستان میریم خیابان را میبینیم به نام احمد شاه مسعود یا ایران میبینیم جاده را میبینیم به نام احمد شاه مسعود. افتخار نصیب ما میشه که بله چون چیز است.
در مراسم بزرگداشت از هفته شهید که به حضور فرهنگیان و نمایندگان حکومت تاجیکستان و کورپس های دیپلماتی برگزار شد، عکس 35 شهید به نمایش گذاشته و از سهم و خدمت آنها یادآوری شد.
تشبوس چین پیشنهاد از جانب افغانستان صورت بگیرد، از نام سفارت افغانستان مقیم تاجیکستان صورت بگیرد، فکر میکنم که این مورد آموزش بررسی در مقامات دولتی ما حتما مد بررسی قرار میآورد و گذاشتن نام شهید احمدشاه مسعود و استاد برهان‌الدین ربانی به گلگشت.
چون این یک مراسم چند سال اخیر در هفته شهید شدن دو شخصیت بزرگ و قهرمان راه آزادی افغانستان احمدشاه مسعود و پروفسور برهان الدین ربانی در نمایندگی های دیپلماتیک این کشور برگزار می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. فردوس قاسم یک کارگردان جوان توجیک در نمایشنامه وطنداری بیننده ها را برای چند لحظه به دنیای اشعار لایق شیرعلی برد. فردوس یکی از پسران فاروق قاسمف بنیادگذار تئاتر اهورون است که در 70 سالگی پدرش نخستین بار روی صحنه تئاتر به نام محمد جان قاسمف ظاهر شد. او در صحبت با زرنگیز نوروشو گفت با این نمایشنامه خواست در ضمیر نسل نو زیبایی پرستی را بیدار کند. 17 سپتامبر دوستانی وطنداری رو بار اول تماشابینان تئاتری به نام محمد جان قاسیموف دیدند. سوژه این اثر از شعرهای ساخته شده است که لایق در سالهای گوناگون ایجاد کرده است. به قبل کارگردانی نمایشان ها را یک مضمون به هم آورده که پیوسته رجوع لایق بر آن بوده. آن هم افشاندن زنگوله بیداری بر بیخی گوشی جامعه در خواب مانده. فردوس قاسم فرزندی چهارمی هنرمندی مشهوری تاجیک فروخ قاسم است و برنامه ساز است و تا جای اختصاصش از تئاتر و صحنه دور. ولی میگوید تئاتر او را آرام نگذاشت و به این استان به تلقین یاد پدر برگشت.
خوش خون کشید یا که دل کشید میخ کشید. همین پیوست شدم در صنعت و از این بسیار شادم.
پدر برای فردوس هنوز یک جهانی نکشوده است با وجود آن که خیلی وقت همراه و همدل بودند.
همراه ما بود می آمد، پدر تو تئاتر می آورد. اگر شما می دانید 11 سال بیمار بودن، فروخ همراهی می کردن اما از دور تماشا می کردن. لیکن من خودم حیران شدم بعد که پدر گذشتن، بعد من دیدم که چگونه در خانه دیدم که بالای میزی کوریش کتابای پدر. شب می آمدم نگاه میکردم کتابای زیاد جمع میشه.
دوران کاری اولی فردوس این شام دوستان و مخلصان هنری پدرش بودند و این چیز هیجانش را دوچند میکرد. شایره گل رخسار در صحنه دوباره دوست خود را دید و چیزی که زندگی را دوام میدهد.
فرزندی فروخ قاسمو فردوس امروز برای ما لایق زنده یا دوست من باز یک بار دیگر زنده کرد.
وطنداری کارگردان جوان فردوس قاسم دوباره روزی 22 سپتامبر در صحنه تئاتر تجربوی تماشابین جوان به نام محمد جان قاسموف به نمایش گذاشته می شود.
میوه سوزندار در مغازه های استرالیا قلفینه های پیدا شدند که در داخلشان سوزن دارند که این کار را کرده است و هنوز روشن نیست، ولی مقامات انتظامی وعده دادند هر کسی در برای جنایتکار معلومات میدهد 72,000 دلار پاداش میگیرد. تا معین کردن عاملان جنایت فروشگاه های بزرگ زلنده نو از خریداری قلفینه های استرالیایی خودداری میورزند. ادامه را از کیومرسی اتو میشنویم.
پلیس استرالیا با جنایت غیر عادی روبرو شده است. در رف مغازه های سرتاسر این کشور قلفینه های را آشکار کردند که در داخلشان سوزن دارند. مقامات انتظامی می گویند درباره دست کم 20 چنین حادثه اطلاع گرفتند.
ما همه این معلومات رسیده را تفتیش داریم. حالا نه تنها در باره قلفینه بلکه از وجود سوزن در بنان و سیب هم شکایت ها به دست ما می رسد.
در اول سوزن ها را در محصولات یک شرکت از اویلس جنوبی نو مشاهده کردند. اما بعدن این گونه میوه ها در تمام کشور پیدا شدند. تا به حال تفتیشات هیچ گمانبری را مشخص نکرده است و پلیس هم سبب دست زدن به چنین جنایت را نمی دانند. اما مقامات انتظامی هشدار می دهند که برای این نوع جنایت 10 سال زندان مقرر شده است. بنابر پیدا شدن سوزن در قلفینه، صادرات آن به زلند نو باز داشته شد. یکی از شرکت ها مجبور شد که محصولات خود را نابود کند. شرکت دیگر قبل از انتقال قلفینه به مغازه ها اون را از دستگاه رنگین می گذراند.
این گزارش آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس با کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فردا صبح پر وقت برایتون نوید بامدادی پیشنهاد می شود. بی خبر نمانید. تا فردا، خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشون با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برای
www.azadi.org.
درود به شما شنونده عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی. پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزیوف روزهای 27 و 28 سپتامبر به تاجیکستان می آید. در این باره سخنگوی مرزیوف کامل علمجانوف در فیسبوک خبر داد. در روز یکم سفر یک قطار چهارابینی های دو جانبه در نظر است. پرزیدنت 28 سپتامبر در جلسه شورای رهبران کشورهای اتحاد دولت های مستقل در دوشنبه اشتراک می کند. برگزاری گفتگوها در دایره خرد و کلان و امضای یک قطار سندها در نظر است، نوشته است سخنگوی پرزیدنت ازبکستان. رهبران دو کشور بار آخر ماه آوگوست امسال در شهر تاشکند واخوردند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 17 آوگوست سفر دولتی را در ازبکستان انجام داد که در 20 سال آخر بار اول روی داده است. سازمان بین المللی نجات کودکان هشدار می‌دهد که با افزایش نرخ خوراکواری در یمن و جنگ‌ها در اطراف شهر بندری هدیده بیش از 5 میلیون کودک در روبروی گرسنگی می‌باشند. این جنگ خطری از بین بردن نسل کودکان یمن را که در راستای چندین تهدید از جمله ترکش بمب‌ها، گرسنگی و بیماری‌های پیشگیری شونده مثل وبا هستند، به با بار آورده است، گفت سازمان. جنگ یمن سال 2015 در حال گسترش یافت که چند شهر در غرب این کشور از جمله پایتخت صنعا تحت نظارت شورشگران حوثی گذشت که ایران از آنها پشتیبانی میکند. ائتلاف تحت نظر عربستان سعودی با هدف به قدرت بازگردانیدن حکومت پرزیدنت اعتراف شده یمن ابو منصور هادی به نزاع دخالت کرد. اولهای ماه روان بعد مذاکرات ناموفق ائتلاف حمله های هوایی را به یمن افزایش داد و بندر هدیده راهی ورود کمک ها به بسیار مناطق تحت نظارت شورشگران حوثی را اشغال کرد. در ناحیه شرف رشیدوه ولایت جیزخ ازبکستان 16 سپتامبر معاون دادستان ناحیه هنگام پایگاه با رفیقانش دختر 25 ساله را که در کنار راه بود پخش کرد. با گفته شاهدان دختر در محل حادثه جان داد. مقامات حفظ حقوق ناحیه صدمه مرگبار را با اشتراک معاون دادستان ناحیه تصدیق کردند، ولی گفتند خبرها درباره پایگاه مرگاور کارمندان دادستان حقیقت ندارد. 16 سپتامبر معاون دادستان ناحیه ارنای با ماشین نکسیا در کوچه پختکار پایگاه کرده دختر 25 ساله را پخش میکند. دختر در جای حادثه به هلاکت رسیده، معاون دادستان حالا در بیمارخانه است، گفت یک ساکن جیزخ، ولی مقامات حفظ حقوق فرضیه دیگری را پیشنهاد میکنند. ایالات متحده آمریکا درخواست لهستان را برای حضور نظامی دائمی آمریکا در قلمرو آن کشور می‌آموزد. در این باره پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته پیش از ملاقات با پرزیدنت لهستان آنجی آدودا در واشنگتن خبر داد. لهستان کایها باز خواستار استقرار دائمی نیروهای آمریکا در قلمرو است. با گفته آنجی آدودا به هنگام تجاوز روسیه این یگانه کفالت امنیت است، زیرا مسکو صلح خوی آخر حضور نظامیش را در اروپای شرقی افزایش می‌دهد. پرزیدنت لهستان گفت که حضور نظامیان آمریکا در خاک لهستان جوابگوی منافع ورشو و واشنگتن است. او افزود:
امیدوارم که جناب پرزیدنت برای جایگیر کردن نیروهای نظامی و تجهیزات علاوگی آمریکا در لهستان قرار قبول کند. من به جناب پرزیدنت لبخند زدم که آن به من پسند است. اگر ما همراه می توانیم یک پایگاه دائمی آمریکا را در لهستان بنیاد کنیم، آن را فورت ترامپ می نامیم. من سخت باور دارم که این امکان پذیر است و من باوری دارم که این قرار به منفعت لهستان و آمریکا خواهد بود.
ترامپ با نظر همتای لهستانیش راضی شد و گفت که این درخواست را می آموزد. خبر احتمال استقرار نیروهای ایالات متحده آمریکا در خاک لهستان ماه می پیدا شد. پاپ روم فرانسیسک گفت که رابطه جنسی زن و مرد هدیه یزدان است، نه موضوع ممنوع. پاپ این نکته را روز 17 سپتامبر در ملاقات با جوانان فرانسه بیان کرد. به قول فرانسیسک علاقه جنسی برای ایجاد یک زندگی نو
مهم است. پاپ گفت عشق پرشور زن و مرد راه را برای زندگی جاویدانی باز می کند. فرانسیسک از پورنوگرافی یا نوارهای فحش انتقاد کرد و آن را صناعت دروغ نامید که از عشق جدا است و برای دلخوشی استفاده می شود. کلیسای کاتولیکی رابطه جنسی بدون نکاح، استفاده رفاله و بنیاد آیله نوی بعد طلاق را محکوم می کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در پخینین کره شمالی سازش تاریخی خلع سلاح در نیم جزیره کره امضا شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در یک ملاقات تاریخی رهبران کره‌های جنوبی و شمالی، پرزیدنتان دو کشور گفتند که برای آری از سلاح هسته‌ای شدن نیم جزیره کره اقدام‌های جدی می‌اندیشند. در نشست خبری صبح 19 سپتامبر در شهر پخینین، رهبران دو کشور گفتند که در نزدیکترین فرصت رهبری کره شمالی کیم چن اون با کره جنوبی سفر میکند. اگر این سفر عملی شود، در تاریخ نزاع‌های بسیار ساله بین دو کشور نخستین بار می شود که رهبری کره شمالی با یک سفر از سئول دیدن میکند. مون جی این، پرزیدنت کره جنوبی، در این زمینه چنین گفت:
من رهبر کیم چن اون رو به سئول دعوت کردم. رهبر کیم تصمیم گرفت که در فرصت نزدیک سفر میکند. نزدیکترین فرصت به این معنی که این سفر اگر کدام حادثه فوق‌العاده رخ ندهد، سال جاری جریان خواهد گرفت.
پرزیدنت کره جنوبی این زمان با خبرنگاران گفت که کیم چن اون راضی شد که پلیگون یا مکان آزمایشگاه موشک‌های هسته‌ای را در حضور ناظران بین‌المللی تخریب کند. کیم چن اون گفت:
ما سازش نظامی را به امضا رساندیم که به مخالفت‌های شدید و فاجعه‌بار نقطه می‌گذارد و به موافقه رسیدیم که نیم جزیره کره را به یک منطقه صلح‌آمیز و بدون سلاح هسته‌ای تبدیل دهیم.
جزئیات سازش میان رهبران دو کشور به خبرنگاران هم آشکار شده است. در متن گفته می شود که رهبران به خلع سلاح شدن مرز مشترک که در یک دهه جایگیر بوده از جانب هر دو کشور نظارت می شود موافقت می کنند. در چهارچوب این برنامه اینچنین عملیات پاککاری قلمروهای مرزی از مینا پیش بینی شده است. دو کشور گفتند که 11 پاسگاه نظارتی از منطقه خلع سلاح شده برداشته می شود. این منطقه در بین دو کشور جایگیر است. کره‌های شمالی و جنوبی اینچنین به موافقه رسیدند که برای شرکت در بازی‌های المپی تابستانه سال 2032 مشترکاً اشتراک می‌کنند. ملاقات کیم و مون در سال جاری بار سوم برگزار می‌شود. از این پیش وزیران دفاع دو کشور برای امضای سازشنامه همکاری‌های نظامی تشکیل جلسه کردند که با کاهش تنش در نیم جزیره روانه شده است. تاریخ مخالفت های سیاسی کره های شمالی و جنوبی از سال 1948 شروع می شود. آن سال هر دو کره بر اساس رای پرسی و جلسه های پارلمانی درباره تأسیس جمهوری های مختار کره های شمالی و جنوبی قرار قبول کردند و سال 1950 پخینین گفت که رسما در حالت جنگ با سئول قرار می گیرد. جنگ بیش از 3 ساله که ادامه کرد برای هر دو طرف هم خسارات و قربانی زیاد آورد. سال 1953 بر اساس سازشنامه آشتی دو کشور، مرز دو کره را که یکی رو به روسیه و دیگری رو به غرب بود، یک خط مرزی جدا کرد. مذاکرات اخیر پرزیدنتان دو کشور امیدواری های را برای بهتر شدن روابط و رفت و آمد مردم که در هر دو طرف مرز خیش و تبار دارند بیشتر کرده است.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند.
نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه ما دعوی همسری نکردیم و بله بلا کی شما وفای لای نرسه عشق را عاشق دونه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دلای عشق را بیداند خانه مگو که خانه ی چشمه بست عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بیداند کسان با که نیست فریادی تو در گلوی ملت باقیست عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
با در دل عاشق را بیداند عشق را عاشق کنه
دادگاه شهر خوجند محاکمه یک مسئول شرکت فروش بلیط هواپیما را شروع کرد که به فریب مشتریان و گرانتر از ارزش واقعی فروختن بلیط متهم می شود. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب. بختیار غنیف خزیندار شرکت آریان تریدینگ در شهر خوجند را مقامات تفتیشاتی با اتهام فریب مشتریان به جوابگری جنایی کشیدند. به اطلاع دادگاه بختیار غنیف بلیط هواپیمای خدسیر مسکو خوجند را که 3000 سامانی نرخ داشت خودسرانه 3480 سامانی و 3200 سامانی فروخته است. ماه آوگوست دو مشتری از عملکرد او به مقامات انتظامی شکایت کردند و بختیار غنیف بر اساس دعوای آنها بازداشت شده است. خزینه‌دار آریان تریدینگ را بعداً با شرط تا زمان انجام تفتیش ترک نکردن محل زیستش آزاد کردند. بلیط‌های گران هواپیما یکی از مسئله‌های بسیار دردناک برای تاجیکستان و به خصوص برای مهاجران به حساب می‌رود، چون که هر سال در موسم مهاجرت در بهار تابستان قیمت بلیط هواپیماها به روسیه بسیار گران می‌شود. تنها در مرکز شهر خوجند بیش از 10 شرکت‌های داخلی و نمایندگی شرکت‌های روسیه بلیط هواپیما می‌فروشند که یکی آنها آریان تریدینگ است. غفران غنیف رهبر این شرکت به رادیوی آزادی گفت که بختیار غنیف پسرش است و ظاهراً از کم تجربگی به چنین خطا راه داده است. او افزود:
وقتی یه کار نامونده این تمامی این کار درست بود که کاری یاد درست بود وقتی خانده آمد سیستمای یاد میست آمد اونجا کارش کرد خیلی خوب خیلی خدا شما با من باید درست بیلیم خیلی خدا با شما خیلی خدا خواهدی درست میگرد
برای جنایتی که بختیار غنیف به آن متهم می شود، یعنی فریب مشتریان، به مقدار کلان جریمه بزرگ و حدی اکثر 2 سال زندان شرطی پیش بینی شده است. مشتریان در حال علیه خزیندار شرکت آریان تریدینگ بختیار غنیف 28 ساله از قیمت فروشی بلیت شکایت بردند که امسال ماه ایول در تاجیکستان نرخ بلیت هواپیماها به سمت مسکو به طور بی‌سابقه بالا رفت. بنابر ارزیابی بانک ملی ماه ایول نرخ بلیت هواپیماها یک بار 47% و قیمت چیپته دوشنبه مسکو بیش از 60% گران شد. مثلا نرخ بلیت خوجند مسکو تا 4,500 سومانی معادل تخمیناً $480 بالا رفت. یک بار بلند شدن نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان حادثه نو نیست و هر سال با فرارسیدن موسم مهاجرت نرخ سفر با هواپیما از تاجیکستان به روسیه و هنگام بازگشت مهاجران از روسیه به کشور بالا می رود. گرانی بلیت هواپیماها از تاجیکستان به روسیه و ترکیه و کشورهای دیگر که جوانان تاجیک به تحصیل می روند آنها را وادار می کند راه های نو و ارزان تر را بجویند و با راه های هوایی اوش قرغیزستان، چیمکنت قزاقستان یا راه هوایی تاشکند سفر کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتظامی روسیه 9 شهروند تاجیکستان از جمله 4 عضو یک آیله را با اتهام ساختکاری و استحصال نوشاکی های تقلبی سپیرتی دستگیر کردند. سید ولی حلیموف ساکن دهه ناجی بالا در ناحیه حصار روز 17 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت فرزندانش سید ولی حلیموف، فیروزی رجب‌علی، نوروز حلیموف و نجم‌الدین رجب‌زاده که بزرگترینشان 29 سال دارد روز 4 سپتامبر در شهر پرم دستگیر شدند. او گفت 9 نفر را دستگیر کردند، 2 نفر دیگرشان هم برادران و همسایه ما هستند. مفتیشان میگویند آنها به استحصال مشروبات تقلبی مشغول بودند که جنایت است و مردم ما را بیمار میکند. وکیلان دولتی دفاع دو نفر از فرزندان شهروند تاجیکستان در صحبت با آزادی گفتند افراد زیر حمایت آنها بر اساس قسم 1 ماده 327 کدکس جنایی روسیه به استحصال محصولات تقلبی و با تمغه ساخت متهم می شوند که برای آن تا 12 سال زندان جزا تعیین شده است. هر دو وکیل گفتند افراد زیر حمایتشان خود را گناهگار نمی شمارند و اتهامات مفتشان ریاست امور داخلی شهر پرم را اعتراف نمی کنند. در این ریاست روز 17 سپتامبر گفتند در جریان روز اطلاع درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان را در اختیار رادیو آزادی میگذارند، اما به گفته رجب‌علی حلیموف ماموران میلیسه شهر پرم در عموم 17 نفر را که در یک کارگاه استحصال مشروبات کار میکردند دستگیر کردند. به قول او رهبران کارگاه که به استحصال مشروبات خودساخت و تقلبی مشغول بودند شهروندان روسیه و در بازداشت هستند و افزود آنها خودشان متخصص داشتند که عرق آمیخته میکردند. بچه‌های ما فقط با بارکشی و فراشی مشغول بودند. آنها نمی‌دانستند که این کارگاه استحصال مشروبات غیر قانونی است. رجب‌علی حلیموف گفت
ما همچون گروزچیک و باست همچون کار کردگیم. یک نسان دل هم خیلی کار میبود و شفاشون اساتین گروزینا.
پدری مجران بازداشت شده کاری که خودش هم در یکی از دیگر شهرهای روسیه کار میکرده است بر رادیو آزادی گفت فرزندانش اول امسال برای کار به روسیه آمدند و در یک ماه اول مزد کارشون را در این کارگاه پرداختند و دیگر به آنها فقط وعده معاش داده پولشون را نپرداختند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
احتمال مذاکره با گروه‌های مخالف دولت حرفی غیر انتظاری بود که در نشستی سازمان امنیت و همکاری اروپا از جانب هیئت حکومت تاجیکستان صدا داد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بیانیه‌ای که شبهه و گمان درباره آن زیاد است و جنجال و مناقشه بین دو طرف در یک کشور اروپایی این احتمال را باز هم کمتر می‌کند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 14 سپتامبر و دو روز قبل از ترک ورشو میزبان همایش حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت مقامات آماده‌اند با آن مخالفانی که آماده بازگشت به وطن هستند وارد گفتگو شوند. دو سال پای هم حکومت تاجیکستان محض سبب راه یافتن مخالفان حکومت و بخصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی به همایش سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا نماینده نفرستاد. امسال هیئت حکومت گفت تنها بعد قبول شدن شرطهایشان از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا راضی شدند که در نشست شرکت کنند. حکومت با یک هیئت در رأس نظام‌الدین زاهدی معاون اولی وزیر کارهای خارجی به ورشو سفر کرد و با لحن ظاهرا نرمتر با آنها وارد گفتگو شدند. این دلیل که هیئت‌های مخالفین و حکومت با وجود اختلافات عمیق سر یک میز نشستند و در دالان‌ها ظاهراً با هم صحبت می‌کردند، امیدواری را به وجود آورد که شاید در موقع حکومت نسبت به مخالفین دیگرگونی به وجود آمده باشد. اعضای هیئت حکومتی که به ورشو آمدند می‌گویند هدف آمدنشان هم به پایتخت لهستان و حضور در یک همایش در برابر مخالفان سنجیدن و دانستن آنها بود که خود را مخالفین دولت می‌نامند و سیاست‌های حکومت تاجیکستان را پیوسته تنقید می‌کنند. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز 17 سپتامبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت با امر رئیس جمهور امام‌علی رحمان در همایش شرکت کردند. سیف الله سفروف میگوید واقعا به این گروه ها پیشنهاد مذاکره کرد و از آنها دعوت کرد تا به وطن برگردند. او گفت با چندی از افراد نسل بزرگسال مخالفین گفتگو داشت که پزمان بازگشت به وطن هستند. او گفت
پرزیدنت ما با عبدالله نوری، با محمد شریف هیمت‌زاده، با همه اون گروه های حربی که با یراق بودند ما صلح کردیم، اونها رو آوردیم. پس چرا با اینها که حالا مثلا اونقدر گناه ندارند، ارمیا و یراق و دیگر چیزها ممکن که در حد کمترین داشته باشند، ممکن ناو جمع کرده ایستاده باشند برای جنگ های آینده، با اینها صلح نکنیم و مردم خرما رو از شر همین گروه ها نجات ندهیم.
شرافالدین گدایف یک عضو سازمان پیمان ملی، گروهی که ایده از مخالفین را متحد کرده است، روز 17 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت شخصا چنین پیشنهاد گرفته است ولی به صمیمیت آن باور ندارد.
اون چیزی که سیف الله سفروف گفتند باید که اون را خودی حکومت تصدیق کند و اگر حکومت تصدیق نکند، گرچه که سیف الله سفروف گفتند که ما با همین سپارش آمادگی هستیم که و هم نماینده اینها را آوردیم که مذاکرات امکان پذیر است، مذاکرات می شود و ما طرفدار روی حل طریق مذاکرات هستیم. گرچه که نایسار کردن و گفتن که سپارش هم از حکومت گرفت اگر با این معنی.
ضمناً سیف الله سفروف گفت واقعا در مذاکره با این گروه ها تصمیم گیرنده نیست ولی حرف و پیشنهادهای آنها را حتما به حکومت می رساند. خورشید عطاولا روزنامه‌نگاری تاجیک یکی از آنهاییست که به برگزاری هر گونه مذاکرات خوشبین نیست. او که سال 2016 در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا با مخالفان هم صحبت شده است، روز 17 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت بدبختانه این نسل مخالفین آن نسلی نیست که حکومت با آنها مذاکره کند.
یک نسل بی سواد، بی اندیشه، بی فراست است و بدبختانه در مقایسه با نسل کلان نهضت که شخصان پراندیشه، شخصان زندگی دیده در میان آنها بودند، شخصانی بودند که اقلا روزنامه‌نگار را از یک کارمند خدمات فرق میکردند بودند. ولی این نسلی که نیت دارد سر قدرت بیاید
خودی رفتاری نمایندگانی حکومت و مخالفین هم در ورشو بیانگری آن بود که دو طرف چندان میل مذاکرات ندارند. بحث و جدل های نمایندگانی حکومت تاجیکستان و مخالفان دولت هم در داخل و هم در حاشیه جلسه سالانه حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفت که روز 10 سپتامبر شروع شد. نشست تا 21 سپتامبر ادامه میکند ولی هیئت حکومت تنها در 5 روز اول شرکت کرد.
دولت وزارت ایالات متحده امریکا میگوید یک اثر باستانی از دوران هخامنشی را به ایران برگردانیده است. اثر گرانبها را به غلامعلی خسرو نماینده ایران در سازمان ملل که تنها سفیر رسمی جمهوری اسلامی در امریکا محسوب میشود سپردند. دیپلمات بلندپایه ایران خبر بازپس گرفتن اثر باستانی را روز پنجشنبه هفته گذشته تایید کرد. غلامعلی خسرو گفت مقامات انتظامی ایالت نیویورک این اثر برجسته را به دست او سپردند. اثر باستانی یک نقشی برجسته 2500 ساله سنگی از یک سرباز دوران هخامنشی است که 90 سال پیش یعنی در سال 1928 آن را از ایران دزدیده به خارج بردند. تصویر سنگی گرانبها را که در اختیار آثارخانه هنرهای زیبای شهر مونریال کانادا قرار داشت سال 2011 دزدیدند و آن را سال گذشته ناگهان در یک مزایده آثار ارزشمند تاریخی در نیویورک دیدند. مقامات انتظامی ایالت بعد از آگاهی یافتن از فروش تصویر آن را مصادره کردند. یک نمایشگاه آثار باستانی در نیویورک قصد داشت این اثری باقی مانده از دوران هخامنشیان را نه کمتر از 1,200,000 دلار بفروشد، ولی مقامات دادگاه نیویورک پس از بررسی سندهای مدعیان تصویر سنگی و نتایج تفتیش دستور دادند که اثری تاریخی به دولت ایران برگردانیده شود. امریکا از این پیشتر هم آثار تاریخی دیگری را که از ایران دزدیدند به این کشور برگردانیده است. هخامنشی ها سلاله شاهان فارسی قدیمند که کوروش کبیر را اساسگذار آن میشمارند. سلاله هخامنشیان سالهای 558 تا سال 330 پیش از میلاد در قلمروهای وسیع آن زمان فارس حکمرانی کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
پهلوانان توجیک در مسابقه قهرمانی جدای جهان که 20 سپتامبر در شهر باکو شروع می شود شرکت می ورزند. تیم استقلال دوشنبه در بازی دوری 17 لیگ عالی فوتبال توجیکستان بر دسته کوکتوش ناحیه رودکی با حساب 3-2 پیروز شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. در مسابقات قهرمانی جدای جهان که از 20 تا 27 سپتامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو دایر می شود، 9 ورزشگر تاجیک در رقابت ها میانی مردان شرکت می ورزند. وبسایت فدراسیون بین المللی جودو اطلاع داده است که در این مسابقات پرنفوذ جهانی شرکت 800 ورزشگر از 129 کشوری 5 قاره دنیا در نظر است. باید تیم منتخب تاجیکستان سهراب و یعقوب جان باقیف ها، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، کمران شاهی استوپیریان، سید جلال سیدف، شکر محمد میرمامدف و تیمور رحیمف داخلند. غالبان و جایزه داران مسابقات قهرمانی جهان در رقابت های انفرادی و دسته‌ای در باکو با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای اول در رقابت های انفرادی 26,000 یورو، برای جای دوم 15,000 یورو و برای جای سوم 8,000 یورو مقرر شده است. خبری دیگر، تیم استقلال دوشنبه در بازی دوری 17 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بر تیم کوکتوش ناحیه رودکی با حساب 3-2 غالب آمد. این بازی مرکزی دوری 17 8 سپتامبر در ورزشگاه نفتیانیک ناحیه رودکی با حضور 5,000 تماشاگر دایر گردید. با این ترتیب 3 امتیازی در این بازی به دست آورده به تیم استقلال امکان داد که با 42 امتیاز در جدول مسابقات خود به سینه اول براید. تیم خوجند شهر خوجند که یک بازی کمتر کرده است با 39 امتیاز در سینه دوم قرار دارد. با وجود باخت کوکتوش با 24 امتیاز موقعش را در سینه سوم نگاه داشت. همین طریق مبارزه برای مدال های طلا میان دو تیم پیش صف خوجند و استقلال در بازی های باقی مانده مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان تا رفت شدت می گیرد. در دوره 18 استقلال 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با مدعی دیگری مدال های طلا دسته خوجند شهر خوجند روبرو می شود. فتح الله فتح اللهیف بازیگر کلیدی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه فکر و خیالامونو برای بازی که در میدان خودمون میگذرد، چی قوتی داریم، چی مهارت داریم، همه این رو میکنیم که در این بازی غلبه کنیم و مخلصان خود را شاد گردانیم.
برای مدال های برنجی چهار دسته کوکتاش رودکی، ریگار تدزی ترسونزاده، چسکا پامیر دوشنبه و خطلانی باختر مبارزه میبرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده نشر امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. مهمان برنامه نبود داد خدایوا، یک فعال جامعه شهروندی از بدخشان است.
نبود داد خدایوا یک صاحبکار موفق 56 ساله و رهبر سازمان جمعیتی مدینه است. بعد از شروع جنگ شهروندی منزل خود را در ناحیه یابان ترک کرد و به خارق آمد و زندگی را همراه با اهل آیلش از صفر شروع کرد. حالا عضو فعال جامعه شهروندی بدخشان است. در همایش های صاحبکاران تاجیکستان از جمله با دعوت پرزیدنت امامعلی رحمان اشتراک میکند.
پس از سه روز انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از وضع ترتیبات در خارق، در حکومت و نهادهای قدرتی و دادگستری ولایت بدخشان تغییرات کدری جریان گرفت. بر اساس این تغییرات روز 18 سپتامبر حداقل 12 مقام از وظیفه برکنار و به جای آنها نفران نو تعیین شدند. فعال جامعه شهروندی بدخشان نبود داد خدای و روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از شهر خروق گفت امیدوار است نفران نو میتوانند وضع را تغییر داده، مشکلات جای داشته در جامعه خروق را حل کنند.
اگر این یک چند سال پیشتر می بود باز خوبتر می شود، زیرا امروز من یک چیز دقت دادم که تمام جوانان شهر خروق امروز برای متبدی کردن وضعیت شهر خروق کوشش کرده شدن و سالها سال ما می گفتیم که بین جوانان و ملیسی همدیگر فهمی نیست و من دین یک چیز را مشاهده کردم که در تمام کوچه های شهر خروق حاضر بین جوانان مجلس ها گذاشته شدن.
بله،
و مثلا این مجلس ها رو یکان که تشکیل نکرده خود احوالی تشکیل خیلی دارد خود جانیمان و مثلا همه کوچه ها در یک مثلا که باید در شهر قانون و افرادت قانون بولو روید همه جانیمان همین رو خودشان تصمیم گرفتن که وضعیت قانون خیلی در خورق اون کدر مثلا برای من وضعیت خورق من ایش نمی کردم که خطر هست، لیکن به هر حال همون ماشین هایی که پیوشیشه میگشتن، ماشین هایی که به نابر میگشتن، اون دنجان هایی که بعضا میشدن و اون کارهای احمقانه که بعضی ها میکردن البته آدم رو خدیل میکردن و این روز خود جوانان گفتشنی دارن، کوشش دارن که همکاری باید با ملیکتر برکار کرده شد، برکار کرده شد. میکنی اولین بار در طول چندین سال من دیدم که خود جوانان اقدام گفتن که باید همکاری کنند و وضعیت خوراق رو وضعیت اصلا وضعیت ماشین هاست اینجا رو باید دار بیادن و مسئله بیکاری البته میموند و اون چیزی که شما گفتید که کادرها ایواز شدن، البته کادرها همه چیز رو کادرها خلق میکنند و اگر کادرها نه اومدن این یک روی توضا میبیاد و این کادرها امید هست که اینها وضعیت رو دخل میکنند، زیرا بچه پرابلم هایی که خورق دارد اونها رو حال کردن مشکل نیست. خارق یک شهر کوچک است، اون رو با بود زیبا کردن اونقدر مشکل نیست.
شما ساکنی همون شهر هستید، شما یکی از فعالان همین شهر هستید و وضعیت رو از داخل خوب میدانید، همیشه در خارق هستید. چرا به فکر شما لحن پرزیدنت چنین سخت بود؟ یعنی مثلا وقتی گفتند که اگر ترتیبات رو برقرار کردن نتوانید برکنار می شوید، اگر لازم شد از نیرو استفاده کنید من به عهده می گیرم، چرا لازم شد همین حرف رو به فکر شما؟
اخنون من فکر میکنم که برای پرزیدنت از اینجا معلومات ها می روند و تا چه اندازه همه معلومات ها درست هستن ما نمی دانیم. لیکن به هر حال اون وضعیت ناخوب اقتصادی، اون وضعیت ناخوب اجتماعی که در خروج است، اون باید پریزیدنت با تشخیص میاد و با تشخیص هم آورد. من فکر میکنم که خود جناب نونی دیده ایستادن که وضعیت خروج نظر به دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ولایت از دیگر ولایت ها از دیگر ریگیون ها بسیار هم لازمین است. و وقتی که ما بگیم که وضعیت سیاسی وضعیت سیاسی از وضعیت اقتصادی برمی آید، و فکر میکنم که خود پرزیدنت این روز فهمید که وضعیت اقتصادی اجتماعی شهر از کادرها وابسته گذارد. و اون چیزی که رئیس جمهور گفتن، اون نگران بود با کارگران حکومت، با کارگران حکومت محلی. و فکر میکنم که همه وقت باید اون شخصی که کارگر حکومت هست، اون شخصی که خواهی دارد وظیفه دارد، وظیفه بهتر کردن زندگی دارد، باید چی باید باید جوابگاری چه داشته باشد، جوابگاری داشته باشد که وضعیت شهر رو وضعیت سعودی اجتماعی رو ساز کنند. نسبت به اون چیزی که در باره خوشحالان گفتم، من فکر میکنم که پرابلمی که در خوروخ هست اون رو با ارمینی با کارهای مثلا با دیگر مقامات رو باید فکر کنند. البته آرمیا این خیلی مسئله نیست و فکر میکنم که اگر جناب دوری میخواست این فقط یک چی بود، مثلا این فقط یک اشاره بود، لیکن فقط یک تهدید ممکن بود.
معلومه همین یک چیزی خیلی مهم در تمام همین بحث ها گفتند با چور جنایتکار رو به ترتیب در آورده نمیتونید. همین چور جنایتکار ما با هر خیلی آدم ها صحبت کردیم در همین شب و روز. بعضی ها میگن که منظوری پرزیدنت بعضی به اصطلاح افتریتتو، یعنی افراد جنایت پیشه بودند که به اصطلاح آبرو دارند، نفوذ دارند در جامعه خروج، نظارت میکنند، مثلا تجارت محلی رو در تماس هستند با ساختارهای قدرتی شد. همین برداشت شما چی است؟ همین چهار جنایتکار گفتنشون منظورشون چی است؟
من نمیدونم چی بود. شما یک چیزی میدونم که وقتی که مثلا وقتی که در شهر یکان پرابلیم نیستد، میدونم چطور اون شخصون اعتبار دارند. پس خود مقوم من فکر میکنم که وقتی که رئیس جمهور این کادرها رو از نو انتخاب کرد، با آن خاطر که وقتی که این کادرها آبرو داشته باشند و آنها آبرو داشته باشند، ما باید اینجا فکر کنیم که برای چی برای چی آنها آبرو دارند و رنگ ارگان حکومت مقومات آبرو ندارد، برای چی؟ این یک مسئله بسیار هم کلان است. ما باید برای فکر کنیم جوانان باید از کفای ما باشند. جوانان باید پس اگر جوانان از کفای اون نیروها هستند، اگر ما نمیدونم کیا رو در نظر داشتن، لیکن همه وقت در هم جا کروسی هست، هم در دارتوی مترقی کرده هم در ما کروسی همیشه هست. و وقتی که یک کسی از کروسی نیروهای میبیند ضرر میبیند و میرد پیش این شخصو که ما رو ایسیبس کنید، و وقتی که مثلا وقتی که مقامات این حفظ حقوق ما وقتی این در این مثلا من خودم خیرانم، من خودم در کرده بم کچه رو همین خیلی ما در این معاما بسیار فکران نکنم کچه رو همین خیلی.
شما شنونده این مجله مهمانی آزادی هستید و صحبتی ما با نبود داد خدایی و یک فعال جمعیتی از ولایت بدخشان است.
اگر جب در باید افلیه رواد، اگر میدون که در خورم افلیه هست، پس باید امنیت دوره امنیت بود همیشه در فکر آن باشد که بخارو وکیه ندارد. ما همسرگرد افغانستان دوستیم و این البته نتیجه خود رو میکید سرخط رو باید بونی کنیم که از این طرف یراق ندارد، یه رو نقشه و یراق از اون طرف سرخط میدارد. و پس باید کار مقامات امنیتی بزرگ کرده شود، کار مقامات حربی بزرگ کرده شود که از اون طرف به اینجا نگذارد. این چه معاموهای هستن که من حال پره آنها رو نمیدونم و این رو هم نمیدونم که تکی اشاره بود و این اشاره چه معنا داشت. لیکن به هر حال اشاره اساسی در آن بود که بدخشان باید از این معمای تین روز در آن، از این قشاقی و از این قانون ویدان که این تین روز هست، از این باید براید. وقتی آن رسید که شهر باید قیافه خود رو دیگه کند، شهر باید زندگی شهر باید کشنی شد و همه باید در اصلاحات قانون باشه و قانون باید والویت برای همه داشته باشه.
از اون مشکلاتی که شما نامبر کردید، مسئله کروپسیه، مسئله استفاده غیر قانونی سلاح، مسئله سرکشی از گوش کردن به مثلا حرفی مقامات، همین مشکلات تا کدام اندازه داغ است در خروج؟
بعضا این هر روزا نیست، این پرابلم هر روزا نیست، لیکن بعضا مثلا در بعضا میبینی که ماشینی که سیاه‌پوش است یا مثلا بینام راست با کارگر سیاه‌پوش خدمت نمی کند و این البته نگران کننده است. این مسئله ها بعضا تجربه میشن و فکر می کنم که مقامات سالها سال ممکن این پرابلم این روزا نیست، این پرابلم یک دو سالا نیست، این پرابلم هایی که از سالگو نوادم اومد و همین روز همچون دیگه هم که یک ترکیر بود آمد. میتین این اون پرابلم هایی که میگن اونها هر روزا نیستن، لیکن بعضا مثلا وقتی که در دروره اون توریست ها رو کشتن این مسئله هر روزا نیست، لیکن یک بار بر آمد، یک بار شد مثلا یک بار شد و این از آن و این با آن نشون میدهد که ما باید هوشیار باشیم.
حالا سخنرانی پرزیدنت را در بسیار شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کنند. نظرها خیلی مختلف هستند. آنهایی که میگویند که ما بدخشی هستیم بسیارشان نگران شدند. نظرهای انتقادی خیلی زیاد صدا میدهد از جانب آنها، میگویند که این منطقه هست که ویژگی های خود را دارد، مثلا خصوصیت های خاصی فرهنگی و مثلا مذهبی خود را دارد و این چیزها باید به اعتبار گرفته شد. نظر شما چی هست به همین صحبت ها و به همین گپ ها؟
وقتی که من به نزدیکی در یک مجلس گفتم که در بدخشان این سیاسی خیلیست، من دوگانه گفت که دوگانه و از سرد که دوگانه تو سرد بدخشان رو به اندازه مانم نکنید. منطقه ها هر یک منطقه خصوصیت های خود رو دارد و ما نمیتونیم که یک منطقه رو با منطقه دیگر برابر کنیم. در مثلا بدخشان باشد این منطقه است که از طریق جغرافی هم از طریق فرهنگی خصوصیت های خود رو دارد. این درست است. و بقید از این اون چیزی که ما میگم که همسرحد با افغانستان است، این یک بسیار مسئله کلان است. این همچون یک دوستی کراس در همسر است، لیکن همسرحدی با افغانستان که در آنجا وضعیت بسیار از این است مرای بدخشان هم پرابلم ها میارد. و حتی اگر از دیگاه قانونگذاری نگاه کنیم، آن قانون هایی که برای تمام مثلا ولایت های جمهوری خاص هستن خوب هستن، برای بدخشان میتوانند دیگه خیلی باشن. مثلا اگر مسئله زمین رو گیریم، یکی از مسئله های وزمین بدخشان مسئله زمین است. مثلا مسئله زمین را فروختن ممکن نیست، لیکن در شهر خوروخ فوند زمین وجود نداره، تماما وجود ندارد. اگر یکان کس خواهد که یکان شایدکار خواهد که کارخانه بسازد، نمیتونه از فوند زمین شهر استفاده بود، یک فوند نیست. پس او باید از یکان شخصی که حولی کلان دارد میتونه از او زمین بخرد، لیکن از او خانمگذاری ممکن نیست. این برای دیگر ناحیه‌ها، برای دیگر ولایت‌ها قانون خوب است، لیکن برای بدخشان اگر که من از فوند زمین خرج داد، اگر که اون شخص واقعی نمیتواند حولی خود را فروشد، پس یک معما است که باید حال خود را یابد. چه خانوادهایی که برای تمام مسائل جانهای تاجیکستان خوب هستند، یا مسئله اندازه و بی اندازه زمینی که در اینجا حاصل نمیکرد، اون نمیتواند با زمین مثلا سخت یا قطلون در یک نلاکس با یک خیل انداز کنید. بچه مسئله هستن که خصوصیت های بدخشان باید به نظر گرفته شدن، حتما باید به نظر گرفتن اونها مسئله های بدخشان، مسئله های اقتصادی بدخشان حل کرده نمیشون. فعلا سیاسی مسئله در آن است که بدخشان که خود یک وضعیت فرهنگی و مسئله دارد، همه وقت میتواند از طرف قواه های سویم استفاده برده شد. و مثلا قواه های ما میدانیم که امروز در دنیا بوزه های گیوپلیتیکی بسیار هستند، بسیار هم کلان هستند و بدخشان هم که یک منبعی که میتواند به تمام تاجیکستان تاثیر، مثلا وقتی که میخوان نوکینج کنند تاجیکستان را، میتواند از بدخشان استفاده برند. برای همین ما باید همیشه هوشیار باشیم، ما باید همیشه در فکر اون باشم که میتونه قواه ها و سیوم داخل شوند. البته بدخشان هیچ وقت از تاجکستان جدا شده نمیتونه، زیرا یک قسم جدا نشانده تاجکستان است. اون کس خودی که این گپ را میزنن اونها بیرون از جمهوری زندگی میکنه. من میدانم که اون شخصان که در بدخشان هستن این چیز سخنبار رو هیچ وقت نمیکنن. ما همه وقت تاجیک بودیم و تاجیک میمانیم و یک قسمتی جدا نشانده تاجکستان است. من سالی 1993 به بدخشان آمدم، همچون گریزه آمدم. من خودم از بدخشان آمدم که در خوردن تیپا زندگی میکردم، آمدم به بدخشان و از سال 92 تا سال 98 من از با شوهرم از اوش به بدخشان سایبکاری میکردیم. و وقتی که باری اول من به کونی بادام رفتم سال 1998، من یکمین بار بعد 8 سال به خاک تاجیکستان بر دیگر نوحه تاجیکستان قدم زدن بر کوریدور بوات این وقت وقتی تو نازه تاریخی رو شنده من گریه کردم. من با دیر افیش کردم که من با وطنم اومدم. این دفعه که میگه این رو یک دو سوید گفته شدن و با اون باید مورد خدمت یاری.
تشکر. هم صحبت ما در برنامه مهمانی آزادی نبود داد خدای و یک فعال جمعیتی از بدخشان بود. خداحافظ.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی
تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالوی گلخوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 19 سپتامبر این موضوع ها را داریم. فردا در دادگاهی سرپوخاوی روسیه مرافع الکساندر سیومین برگزار می شود. فرد متهم در قتل هویدای 5 ساله را به بیمارخانه کسلی های روحی انتقال دادند. مهتر سالاری 5 سرباز را به زندان برد تا به حال وجود بدرفتاری در ارتش جوانان را از خدمت حربی می گریزاند. و سوزن در قفینه های استرالیا از کجا پیدا شد؟ مقامات انتظامی می گویند در برای دستکم 20 چنین حادثه اطلاع گرفتند.
ما همه این معلومات رسیده را تفتیش داریم. حالا نه تنها در برای قفینه بلکه از وجود سوزن در بنان و سیب هم شکایت ها به دست ما می رسد.
و اکنون تفسیر خبرها. روز 20 سپتامبر دادگاه شهری سرپوخاوی روسیه مرافع الکساندر سیومین متهم در قتل و تجاوز هویدا تیلوزاده 5 ساله را برگزار میکند. انتظار میرود که دادرس مهلت حبس پیشکی بازداشت شده را تمدید نماید. وکیل دفاع اولای هویدا تیلوزاده میگوید الکساندر سیومین با هدف تشخیص حالت روانی به بیمارخانه کسل های روحی کلیفاسوفسکی انتقال یافته است. هنوز تحقیق قتل هویدا 5 ساله انجام نیافته است. به احتمال بیشتر مرافع گویی از روی این قضیه در آخر سال جاری شروع شود. هویدا تیلوزاده روز 22 ایول در نزد خانه‌شان در شهر سرپوخاوا در ولایت مسکو غایب زد و جسد او را صبح روز 23 ایول در یک برخلطه ورزشی در نزدیکی همان محل پیدا کردند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه چند سرباز توجیک را برای بدرفتاری در ارتش به زندان محکوم کرده است. این خبر در حال رسانه‌ای می شود که دو هفته بعد در توجیکستان موسم تیرمایی دعوت به صف قواهای مسلح آغاز می کردد. در ضمن محض دیدفشینه یا مهتر سالاری و اوزوری سربازان یکی از عامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش توجیکستان باقی می ماند. جزئیات را از میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
دادگاه شهر دوشنبه 5 سرباز قسم حربی وزارت مدافع تاجیکستان واقع در ناحیه مرغاب را به 2 سالی روانه زندان کرد. این سربازها در نسبت همخدمتان خودشون در قسم حربی با زوراوری، لتوکو، با مشت زوری یعنی مورد تحقیر قرار دادن و برای ویران کردن آیین‌نامه خدمت حربی به دادگاه کشیده شدند. این هم در حالی است که با فرمان پرزیدنت تاجیکستان دعوت تیرماهی دعوت سربازان شروع شده و همچنان ادامه دارد. اما این حالت ها یعنی که حادثه های ناخوش در قسم های حربی، بدرفتاری سربازا نسبت به همدیگرشون، خصوصا سربازان یعنی کهنه سرباز نسبت نو دعوت شده ها، بیشتر اون افرادی رو که دعوت کرده می شوند ناراحت یا که دودله می کنند و آنها با هر راه حرکت می کنند که به صف ارتش نیایند و هر جای دیگر پناه برند یا که به روسیه فرار کنند. این است که از طبق اطلاع مقامات نواحی، حکومت‌های نواحی کشور تقریبا در هر موسم دعوت به صف ارمیه تقریبا 10-15 تا 20 نفر جوان‌ها حرکت می‌کنند که پناه برند و سرپیچی کنند. طوری که هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان در خارق ذکر کرده شد که در دوام 5 سال گذشته حدود 500 نفر جوانان از صف ارمیه یعنی سرپیچی کردند و حاضر نشدند.
میرزانبی خالقزاد گزارش میداد. در واقع این 500 نفری که در برایشان امامعلی رحمان در ولایت مختار بدخشان کوهی مثال آورده از شهر خوروغ بودند. تفصیلات بیشتر را در برای این سفر و حرفایی که در این منطقه گفته شد میتوانید در وبسایت آزادی پیدا کنید. اما من رو میارم به خبرهای دیگر. با شدن گذرگاه‌های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در چند ماه اخیر رفت آمد مردمی دو کشور رو خیلی ساده کرد، ولی طوری میگویند اشتها به انگام خوراک‌خوری پیدا میشود. اکنون ساکنان مرزی طلب دارند که روا با شناسنامه داخلی اجازه داده شود. مشکل در چیست؟ معصوم محمد رجب از گذرگاه مرزی سربند و فرهاد گزارش میدهد.
من در نزد گذرگاه مرزی سربند و از جانب ازبکستان فرهاد هستم. این گذرگاه مرزی در بین ناحیه های سپیتامین و بیکآباد ازبکستان جایگیر است، یکی از گذرگاه های اساسی بین ولایت سغد و ازبکستان است. از اینجا همه روزه صدها نفر به سوی همدیگر به کشورهای همدیگر روی می کنند.
ما رفته می بیام نه ها نشدگی ممله پدران ها و اینه همهش نشدگی یکان پرابلمه نیست.
ساکنون فقط یک مشکلی خود را بیان کردن که میگن وقتی گذاشتن به شناسنامه خارجی مهر گذاشته می شود و این ساکنان ناحیه های نزدیکی تقریبا در یک هفته یک بار دو بار یا تقریبا همه روزه بعضیشون میگذرن میگن زود پر شناسنامه پر می شود و باست باید شناسنامه نبگیرن.
همه خارجی ندارن بعد کمکت قیمتر شده ایستاد هسته 800-900 سامون تو برام داست.
بعضی ساکنان پیشنهاد کردن که با پاسپورت های عادی همین عمومی شهروندی هم اجازه روی آقلن به ساکنانی مثلا همین نوحیه های نزدیک داده شود، خیلی این مشکل آنها را آسان میکرد.
ما مثلا همین پاسپورت میدیدن با خوبتر میشود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیماً تماشا دارید. روزی گذشته در پخینیان 100,000 نفر با پیشواز رهبری کره جنوبی برآمدند. چند سال به این سو کره شمالی و جنوبی با هم دشمنی داشتند، اما در ملاقات روزی 18 سپتامبر در مرکز کره شمالی رهبران این دو کشور ظاهراً به سازش تاریخی دست یافتند. تفصیلات از خرمان بخوزاده.
در یک ملاقات تاریخی رهبران کره های جنوبی و شمالی، پرزیدنتان دو کشور گفتند که برای اوری از سلاح هسته‌ای شدن نیم جزیره کره اقدام های جدی می اندیشند. در نشست خبری صبح 19 سپتامبر در شهر پخینیان، رهبران دو کشور گفتند که در نزدیکترین فرصت رهبری کره شمالی کیم چن اون با کره جنوبی سفر می کند. اگر این سفر عملی شود، در تاریخ نزاهای بسیار ساله بین دو کشور نخستین بار می شود که رهبری کره شمالی از سئول دیدن می کند. مون جه این پریزیدنت کره جنوبی این زمان با خبرنگاران گفت که کیم چن اون راضی شد که پلیگون یا مکان آزمایش های موشک‌های هسته‌ای را در حضور ناظران بین‌المللی تخریب کند. کیم چن اون در این باره گفت:
ما سازش نظامی را به امضا رساندیم که به مخالفت های شدید و فاجعه بار نقطه می‌گذارد و به موافقه رسیدیم که نیم جزیره کره را به یک منطقه صلح‌آمیز و بدون سلاح هسته‌ای تبدیل دهیم.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه به خاطر بزرگداشت شهیدان راه آزادی افغانستان مراسم ویژه دایر شد. شرکت کنندگان چوربینی با نمایش ده ها عکس شهیدان نامدار از خدمت های آنها یادآوری کردند. از جمله درباره احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی سخن رفت که در صلح تاجیکان هم نقش دارند. براد یوسفی در این مراسم شرکت داشت.
در مراسم هفته شهید به خاطر گرامی داشت از شهیدان راه آزادی افغانستان که شام روز سه‌شنبه در سفارت افغانستان دایر شد، بیشتر از همه اسم شهید احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی ورد زبان ها بود و از خدمت هایش در صلح تاجیکان نام برده شد.
با توجه به این مشترکات و به این روابط نیک و حسنی که دو کشور داره، ما انتظار داریم و این در صلاحیت دولت مردای تاجیکستان است. میتونن کدام خیابان میگذارن، میتونن پارک بگذارن، میتونن کتابخانه بگذارن، به نام عامر سب مسعود میگذارن، به نام شهید استاد ربانی میگذارن.
اهل فرهنگ افغانستان ارجگذاری از شهیدان راه آزادی افغانستان در کشورهای خارجی را نام می‌برند که باعث افتخار نه تنها مردم افغانستان همزمان آن کشورها می‌دانند.
ما کشورهای زیادی را دیدیم که یک جایی را مستعمر ساختن به نام احمد شاه مسعود. به طور مثال هندوستان میرین خیابان را میبینید به نام احمد شاه مسعود، یا ایران میبینید جاده ای را میبینید به نام احمد شاه مسعود. افتخار نصیب ما میشه که بله چون چیز است.
در مراسمی بزرگداشت از هفته شهید که به حضور فرهنگیان و نمایندگان حکومت تاجیکستان و کورپوسای دیپلماتی برگزار شد، عکس 35 شهید به نمایش گذاشته و از سهم و خدمت آنها یادآوری شد.
تشبث چین پیشنهاد از جانب افغانستان صورت بگیرد، از نام سفارت افغانستان مقیم تاجیکستان صورت گرفت. فکر میکنم که این مورد آموزش بررسی در مقامات دولتی ما حتما مد بررسی قرار می آورد. گذاشتن نام شهید احمد شاه مسعود و استاد برهان‌الدین ربانی به گلگشت.
چون این یک مراسم چند سال اخیر در هفته شهید شدن دو شخصیت بزرگ و قهرمان راه آزادی افغانستان، احمد شاه مسعود و پروفسور برهان‌الدین ربانی، در نمایندگی های دیپلماتیک این کشور برگزار می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. فردوس قاسم، یک کارگردان جوان توجیک، در نمایشنامه وطنداری بیننده ها را برای چند لحظه به دنیای اشعاری لایق شیرعلی برد. فردوس یکی از پسران فاروق قاسمی، بنیادگذار تئاتر آهورون است که در 70 سالگی پدرش نخستین بار روی صحنه تئاتر به نام محمد جان قاسمی ظاهر شد. او در صحبت با زرنگیز نوروشا گفت با این نمایشنامه خاص در ضمیر نسل نو زیبایی پرستی را بیدار کند.
من نخواهم مرد، هرگز.
همی 17 سپتامبر داستان وطنداری رو باری اول تماشابینان تئاتری به نام محمد جان قاسمی دیدند. سوژه این اثر از شعرهای ساخته شده است که لایق در سالهای گوناگون ایجاد کرده است. با قبل کارگردان نمایشان ها را یک مضمون به هم آورده که پیوسته رجوعی لایق بر آن بوده. آن هم افشاندن زنگوله بیداری بر بیخ گوش جامعه در خواب مانده. فردوس قاسم فرزند چهارم هنرمند مشهور تاجیک فاروق قاسم است و برنامه ساز است و تا جای اختصاصش از تئاتر و صحنه دور. ولی میگوید تئاتر او را آرام نگذاشت و به این استان به تلقین یاد پدر برگشت.
خون کشید یا که دل کشید، میخ کشید. همین پیوست شدم در صنعت و از این بسیار شدم.
پدر برای فردوس هنوز یک جهانی ناکشاده است، با وجود آن که خیلی وقت همراه و هم دل بودند.
همراه ما بود، می آمد پدر تو تئاتر می آورد. اگر شما می دانید 11 سال بیمار بودند، فروخ همراهی می کردند، اما از دور تماشا می کردند. لیکن من خودم حیران شدم بعدی که پدر گذشتن، بعد من دیدم که چگونه در خانه، دیدم که بالای میزی کوریش کتابای پدر. شب می آمدم نگاه میکردم کتابای زیاد جمع میشد.
دوران کاری اولی فردوس نشان دوستان و مخلصان هنری پدرش بودند و این چیز هیجانش را دوچند میکرد. شایره گل رخسار در صحنه دوباره دوست خود را دید و چیزی که زندگی را دوام میدهد.
فرزندی فاروق قاسم فردوس امروز برای ما لایق زنده و دوست من باز یک بار دیگر زنده کرد.
وطنداری کارگردان جوان فردوس قاسم دوباره روز 22 سپتامبر در صحنه تئاتر تجربوی تماشابین جوان به نام محمد جان قاسمی به نمایش گذاشته می شود. میوه سوزندار در مغازه های استرالیا قلفینه های پیدا شدند که در داخلشان سوزند دارند. که این کار را کرده است تا هنوز روشن نیست، ولی مقامات انتظامی وعده دادند هر کسی در برای جنایتکار معلومات میدید 72,000 دلار پاداش میگیرد. تا معین کردن عاملان جنایت، فروشگاه های بزرگ زلنده نو از خریداری قلفینه های استرالیگی خودداری میورزند. ادامه را از کیو مرسی اتو میشنویم.
پلیس استرالیا با جنایت غیر عادی روبرو شده است. در رف مغازه های سرتاسر این کشور قلفینه های را آشکار کردند که در داخلشان سوزن دارند. مقامات انتظامی می گویند درباره دست کم 20 چنین حادثه اطلاع گرفتند.
ما همه این معلومات رسیده را تفتیش داریم. حالا نه تنها درباره قلفینه، بلکه از وجود سوزن در بنان و سیب هم شکایت ها به دست ما می رسد.
در اول سوزن ها را در محصولات یک شرکت از اویلس جنوبی نو مشاهده کردند.
اما بعدن این گونه میوه ها در تمام کشور پیدا شدند. تا به حال تفتیشات هیچ گمانبری را مشخص نکرده است و پلیس هم سبب دست دادن به چنین جنایت را نمیدانند. اما مقامات انتظامی هشدار میدهند که برای این نوع جنایت 10 سال زندان مقرر شده است. بنابر پیدا شدن سوزن در قلفینه، صادرات آن به زلند نو باز داشته شد. یکی از شرکت ها مجبور شد که محصولات خود را نابود کند. شرکت دیگر قبل از انتقال قلفینه به مغازه ها آن را از دستگاه رنگین می گذراند.
این گزارش آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. اگر خواستید نمره های ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس با کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونا شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نویدی بامدادی پیشنهاد می شود. بی خبر نمانید تا فردا. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نامدار جمعید باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر خاروغ ریدها را آغاز کرده اند. این کار پس از یک انتقاد سخت رئیس جمهور امامعلی رحمان از وضع ترتیبات در شهر خاروغ برگزار می شود. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت از صبح 19 سپتامبر سنجش ماشین های سیاه شیشه به رقم و دیگر حقوق ویران کنی ها سر شده است. معلوم نیست که این ریدها تا کی دوام می کنند. با گفته مسئولان رید با تشبث مقامات تازه تعیین آغاز شده است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود الکای مردم هم این را حس کرده است و ماشین های سیاه شیشه و بیرقم در خاروغ کم شده است. مقامات میگویند درباره نتیجه های رید دوام روز خبر خواهند داد. ایالات متحده آمریکا درخواست لهستان را برای حضور نظامی دائمی آمریکا در قلمرو آن کشور می‌آموزد. در این باره پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته پیش از ملاقات با پرزیدنت لهستان آنجی آدودا در واشنگتن خبر داد. لهستان کایها باز خواستار استقرار دائمی نیروهای آمریکا در قلمرو است. با گفته آنجی آدودا به هنگام تجاوز روسیه این یگانه کفالت امنیت است، زیرا مسکو صلح‌های آخر حضور نظامیش را در اروپای شرقی افزایش می‌دهد. پرزیدنت لهستان گفت که حضور نظامیان آمریکا در خاک لهستان جوابگوی منافع ورشو و واشنگتن است. او افزود:
امیدوارم که جناب پرزیدنت برای جایگیر کردن نیروهای نظامی و تجهیزات علاوگی آمریکا در لهستان قرار قبول کند. من به جناب پرزیدنت لبخند زدم که آن به من پسند است. اگر ما همراه می توانیم یک پایگاه دائمی آمریکا را در لهستان بنیاد کنیم، آن را فورت ترامپ می نامیم. من سخت باور دارم که این امکان پذیر است و من باوری دارم که این قرار به منفعت لهستان و آمریکا خواهد بود.
ترامپ با نظری همتای لهستانیش راضی شد و گفت که این درخواست را می آموزد. خبر احتمال استقرار نیروهای ایالات متحده آمریکا در خاک لهستان ماه می پیدا شد. وزیر دفاع اون کشور ماریوش بلاشک گفت که کشورش آماده است برای رشد این طرح تا 2 میلیارد دلار جدا کند. پاپ روم فرانسیسک گفت که رابطه جنسی زن و مرد هدیه یزدان است، نه موضوع ممنوع. پاپ این نکته را روز 17 سپتامبر در ملاقات با جوانان فرانسه بیان کرد. به قول فرانسیسک علاقه جنسی برای ایجاد یک زندگی نو مهم است. پاپ گفت عشق پرشور زن و مرد راه را برای زندگی جاودانی باز می کند. فرانسیسک از پورنوگرافی یا نوارهای فحش انتقاد کرد و آن را صناعت دروغ نامید که از عشق جدا است و برای دلخوشی استفاده می شود. کلیسای کاتولیکی رابطه جنسی بدون نکاح، استفاده رفاله و بنیاد آیله نوی بعد طلاق را محکوم می کند. در پس منظر جنجالی شستشوی پول توسط شاخه دنگ بانک در استونیا، مدیر کلی بزرگترین بانک دنمارک استعفا می‌دهد. حالا دنگ بانک گزارشی را برای پخش آماده کرده است و می‌گوید این سند گردش میلیاردها یوروی روسیه و کشورهای شوروی سابق را که به واسطه شاخه این بانک به استونیا گذشته‌اند آشکار می‌کند. انتظار می‌رود دنگ بانک روز 19 سپتامبر نکته‌های مهمی مشکلات پولشویی و ناکامی تنظیمگران اوروپا را در پیشگیری از آن مخصوصا در کشورهای نزد بالتیک آشکار میکند. گزارش های آخری مطبوعاتی میگویند که تا 150 میلیارد دلار به واسطه شاخه دنگ بانک به استونیا گذشته است. تصدیق دشواری نامزدی دادرس برت کاوانو به دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا با طلب زن دعواگر برای تحقیق قضیه از جانب بیوروی فدرالی تفتیشات FBI گردش نو گرفت. آوازدهی نامزدی برت کاوانو در کمیته سنتی آمریکا نگاه داشته شد و اکنون دادرس و کریستین فورد، زنی که او را به بدخلاقی جنسی گناهگار کرده است، باید در جلسه عمومی به سوال‌ها پاسخ گویند. اما فورد در یک نامه که روز 18 سپتامبر نشر شد گفت پیش از آن که او برای پرسش و پاسخ در کمیته سنت حاضر شود، بیوروی فدرالی تفتیشات باید مسئله را تحقیق کند. برت کاوانو، دومین نامزده پرزیدنت ترامپ به مقام دادگستری در دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا، اتهام را رد می‌کند. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه شهر خوجند محاکمه یک مسئول شرکت فروش بلیط هواپیما را شروع کرد که به فریب مشتریان و گرانتر از ارزش واقعی فروختن بلیط متهم می شود. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. بختیار غنیف، خزینه‌دار شرکت آریان تریدینگ در شهر خوجند را مقامات تفتیشاتی با اتهام فریب مشتریان به جوابگری جنایی کشیدند. به اطلاع دادگاه، بختیار غنیف بلیط هواپیمای خط‌سیر مسکو خوجند را که 3000 سومانی نرخ داشت، خودسرانه 3480 سومانی و 3200 سومانی فروخته است. ماه آگوست دو مشتری از عملکرد او به مقامات انتظامی شکایت کردند و بختیار غنیف بر اساس دعوای آنها بازداشت شده است. خزینه‌دار آریان تریدینگ را بعداً با شرط تا زمان انجام تفتیش ترک نکردن محل زیستش آزاد کردند. بلیط‌های گران هواپیما یکی از مسئله‌های بسیار دردناک برای تاجیکستان و به خصوص برای مهاجران به حساب می‌رود، چون که هر سال در موسم مهاجرت در بهار تابستان قیمت بلیط هواپیماها به روسیه بسیار گران می‌شود. تنها در مرکز شهر خوجند بیش از 10 شرکت‌های داخلی و نمایندگی شرکت‌های روسیه بلیط هواپیما می‌فروشند که یکی آنها آریان تریدینگ است. غفران غنیف، رهبر این شرکت، به رادیوی آزادی گفت که بختیار غنیف پسرش است و ظاهراً از کم تجربگی و چون این خطا راه داده است. او افزود:
وقتی یوسف کار نامونید یعنی تمامی یوسف کار درستی بود تو کاری یاد درستی بود وقتی خانده آمد سیستیم های یاد بیست آمد اونجا کارش کرد خیلی خوش عیدی خدا شمید با ما باید درستی بیدید عیدی خدا برای بچه مایید عیدی خدا خواهدی زده شمید گیرد
برای جنایتی که بختیار غنیف به آن متهم می شود، یعنی فریب مشتریان، به مقدار کلان جریمه بزرگ و حدی اکثر 2 سال زندان شرطی پیش بینی شده است. مشتریان در حال علیه خزینه‌دار شرکت آریان تریدینگ بختیار غنیف 28 ساله از قیمت فروشی بلیط شکایت بردند که امسال ماه ایول در تاجیکستان نرخ بلیط هواپیماها به سمت مسکو به طور بی سابقه بالا رفت. بنابر ارزیابی بانک ملی، ماه ایول نرخ بلیط هواپیماها یک باره 47% و قیمت چیپت دوشنبه مسکو بیش از 60% گران شد. مثلا نرخ بلیط خوجند مسکو تا 4500 سومانی معادل تخمینا 480 دلار بالا رفت. یک باره بلند شدن نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان حادثه نو نیست و هر سال با فرا رسیدن موسم مهاجرت نرخ سفر با هواپیما از تاجیکستان به روسیه و هنگام بازگشت مهاجران از روسیه به کشور بالا می رود. گرانی بلیت هواپیماها از تاجیکستان به روسیه و ترکیه و کشورهای دیگر که جوانان تاجیک به تحصیل می روند آنها را وادار می کند راه های نو و ارزانتر را بجویند و با راه های هوایی اوشی قرغیزستان، چیمکنت قزاقستان یا راه هوایی تاشکند سفر کنند.
هر کجای رفتیم هزار رنج دیدیم تا تو مرا شاد کنی هزار غم خوردیم هر کجای رفتیم هزار رنج دیدیم تا تو مرا شاد کنی هزار غم خوردیم قلندرم در بدرم تو گم شدی از نظرم خلندرم در بدرم تو گم شدی از نظرم جامعی سبز ببرم جامعی سبز ببرم کشیدرم آمدیم کشیدرم آمدیم سرم گذشته بود بر شب من چونه زدی دورترم از خاکی در جانب من نامدی شب از سرم گذشته بود بر شب من چونه زدی دورترم از خاکی در جانب من نامدی خلندرم در بدرم تو گم شدی از نظرم خلندرم در بدرم تو گم شدی از نظرم جامعی سبز ببرم جامعی سبز ببرم پشیدرم آمدیم پشیدرم آمدیم
در پخینین کره شمالی سازش تاریخی خلع سلاح در نیم جزیره کره امضا شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در یک ملاقات تاریخی رهبران کره های جنوبی و شمالی پرزیدنتان دو کشور گفتند که برای آری از سلاح هسته‌ای شدن نیم جزیره کره اقدام های جدی می اندیشند. در نشست خبری صبح 19 سپتامبر در شهر پخینین رهبران دو کشور گفتند که در نزدیکترین فرصت رهبری کره شمالی کیم چن اون با کره جنوبی سفر میکند. اگر این سفر عملی شود در تاریخ نزاهای بسیار ساله بین دو کشور نخستین بار میشود که رهبری کره شمالی با یک سفر از سئول دیدن میکند. مون جی این پرزیدنت کره جنوبی در این زمینه چنین گفت:
من رهبر کیم چن اون رو به سئول دعوت کردم. رهبر کیم تصمیم گرفت که در فرصتی نزدیک سفر میکند. نزدیکترین فرصت به این معناست که این سفر اگر کدام حادثه فوق العاده رخ ندهد سال جاری جریان خواهد گرفت.
پرزیدنت کره جنوبی عین زمان به خبرنگاران گفت که کیم چن اون راضی شد که پلیگون یا مکان آزمایشگاه موشک‌های هسته‌ای را در حضور ناظران بین‌المللی تخریب کند. کیم چن اون گفت:
ما سازش نظامی را به امضا رساندیم که به مخالفت‌های شدید و فاجعه‌بار نقطه می‌گذارد و به موافقه رسیدیم که نیم جزیره کره را به یک منطقه صلح‌آمیز و بدون سلاح هسته‌ای تبدیل دهیم.
جزئیات سازش میان رهبران دو کشور به خبرنگاران هم آشکار شده است. در متن گفته می شود که رهبران به خلع سلاح شدن مرز مشترک که در یک دهه جایگیر بوده از جانب هر دو کشور نظارت می شود موافقت می کنند. در چهارچوب این برنامه اینچنین عملیات پاککاری قلمروهای مرزی از مینا پیش بینی شده است. دو کشور گفتند که 11 پاسگاه نظارتی از منطقه خلع سلاح شده برداشته می شود. این منطقه در بین دو کشور جایگیر است. کره‌های شمالی و جنوبی اینچنین به موافقه رسیدند که برای شرکت در بازی‌های المپی تابستانه سال 2032 مشترکاً اشتراک می‌کنند. ملاقات کیم و مون در سال جاری بار سوم برگزار می‌شود. از این پیش وزیران دفاع دو کشور برای امضای سازشنامه همکاری‌های نظامی تشکیل جلسه کردند که با کاهش تنش در نیم جزیره روانه شده است. تاریخ مخالفت‌های سیاسی کره‌های شمالی و جنوبی از سال 1948 شروع می‌شود. آن سال هر دو کره بر اساس رای‌پرسی و جلسه‌های پارلمانی درباره تأسیس جمهوری‌های مختار کره‌های شمالی و جنوبی قرار قبول کردند و سال 1950 پخنیان گفت که رسماً در حالت جنگ با سئول قرار می‌گیرد. جنگی بیش از 3 ساله که ادامه کرد برای هر دو طرف هم خسارات و قربانی زیاد آورد. سال 1953 بر اساس سازشنامه آشتی دو کشور مرز دو کره را که یکی روبه روسیه و دیگر روبه غرب بود یک خط مرز جدا کرد. مذاکرات اخیر پرزیدنتان دو کشور امیدواری های را برای بهتر شدن روابط و رفت و آمد مردم که در هر دو طرف مرز خیش و تبار دارند بیشتر کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.